الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القيرة من الإيمان. روايتي از رسول گرامی اسلام که می‌فرمایند ان الغیرت من الایمان. من یه شکی کردم که غیرت هست با فتح قاف یا با کسر قین یا با کسر قینه، غیرت یا غیرت، یه لحظه برام شک شد. علی‌ای‌حال تلفظش رو خیلی مطمئن نباشید، ولو احتمال میدیم به کسر غینه. ان الغیرت من الایمان. در این حال یه مراجعه بکنید. میدونید که ما دو تا مفهوم داریم یا دو تا نهاد داریم که قبل از این که دینی باشه عرفیه، عقلاییه. یکی همونی که میگیم غیرت و دیگری تعصب. معمولا غیرت رو در معنای اثباتی به کار میبرن، در حالی که تعصب معمولا در جهت سلبی به کار میره. به همین خاطر به خدا گفته شده غیور، ان الله تبارک و تعالی غیورون، ولی گفته نشده متعصب. هرچند به شما عرض بکنم که در برخی از آثار دینی از تعصب ستایشم شده. خود کلمه رو هم که ما دنبال کنیم شاید به این برسیم که الان که سالمه، حالا اگر میخواد بله اگه شد. کلمه غیرت پشتیبانی و حمیت نسبت به اون شیی که انسان نسبت بهش غیرت داره، یعنی کاری بکنه که به صلاح او هست. اگر مثلا میگم فلانی نسبت به خانوادش غیرت داره، یعنی صلاح اونا براش مهمه، منفعت اونا براش مهمه. عرب وقتی میگه قرت و علا اهلی، نسبت به خانوادم غیرت ورزیدم، یعنی منافع و مصالح اونا برام مهمه. در حالی که تعصب میدونید یعنی ربط به یک چیزی صرفا چون به انسان ارتباط داره، از ماده عصب است. مثلا انسان نسبت به بستگان اقوامش تعصب داره، یعنی صرف این که چون عصبه او هستن برای اونها کار میکنه. میخوام عرض کنم در خود کلمه غیرت و تعصب اون معنای ارزشی و ضد ارزشی خوابیده. حالا بگذاریم از این بحثا، خیلی بحثای چهارشنبه رو اینجوریش نکنیم که از اون هدف باز میمونیم. به هر حال ببینید ما یک نهادی داریم در دینمون به نام غیرت و دعوت هم شدیم. امام صادق فرمودن ان الله تبارک و تعالی غیور یحب کل غیور، چنان که تعصب هم در این بر قضیه ما ازش ملامت شدیم. نکته ای که من میخوام برای شما عرض بکنم، خلطی که گاهی این دوتا به هم پیدا میکنن در مصداق، میدونید که ما در اصل مفاهیم گاهی مشکل نداریم، ولی در مصداق و تطبیق که مشکل پیدا میشه. مثلا بعضی وقتا مورد غیرت، ولی چون فکر میکنیم تعصب، غیرت نمیورزیم. بعضی جاها واقعا داریم تعصب میورزیم ولی فکر میکنیم غیرته. به عبارت دیگه نام غیرت رو گاهی میذاریم تعصب، لذا فاصله میگیریم. نام تعصب رو میذاریم غیرت، مرتکب میشه. و این نکته ایست که در زندگی همه ممکنه پیش بیاد، از جمله زندگی ما. این یه بحثه. یه بحث دیگه که در واقع همون جهت اول روشن میکنه، نمادهای غیرته. مثلا ما یک عالم رو، یک فقیه رو چه موقع بگیم غیرت داره و چه موقع بگیم غیرت نداره؟ یا اگر خودمون رو میخوایم بسنجیم، خودمون رو میخوایم حساب کنیم، واقعا آیا ما چقدر غیرت داریم از این نهاد دینی الهی پرارزش؟ ما چقدر برخورداریم؟ من در بحث امروز مایلم این قسمت رو براتون توضیح بدم. فکر میکنم دو هفته دیگه که باز نوبت بحث، حالا به اصطلاح اخلاق میگن، بحث روایتمون در این درس هست، یک در میان دیگه، انشاءالله یه مکملی براش میذاریم دو هفته دیگه، که انشاءالله اون موقع هم بحثی با هم داشته باشیم محضر شما. ببینید، یکی از نمادهای غیرت، غیرت دینی نسبت به دین، اینه که انسان کار کنه و یاد بگیره. فکر نمی کنم نیاز به توضیح داشته باشه. یک کسی که از فرصتها استفاده نکرده، الانم از فرصتها استفاده نمی کنه، نسبت به معارف دین آشنایی نداره، آیا واقعا میتونه بگه من غیرت دارم نسبت به دین؟ به قول امام مجتبی علیه السلام، امام مجتبی تعبیر میکنن به شح بر دین. خیلی تعبیر مبارک و فاخریست، که مثل مرغی که بال پهن میکنه رو جوجه هاش، این تعبیر علا مال اینه، علا علای احاطه است. امام میگن بعضی ها شحیح بر دینن، یعنی بالشون رو پهن میکنن بر دین و بر دین احاطه پیدا میکنن که هیچ آسیبی بهش وارد نشه، خودشو میخوابونه روی دین، پهن میکنه روی دین، لباسشو دور دین جمع میکنه. خب این شکی نیست که متوقف برای اینکه انسان یاد بگیره، از این فرصتها استفاده کنه. من دوستان شماها رو نمیدونم، خب خودتون حساب کنید، یه طلبه مقیم قم که اگر شب بپرسن امروز چند ساعت کار کردی، بگه 3 ساعت کار کردم، 4 ساعت کار کردم، در حالی که میتونه 12 ساعت 14 ساعت کار بکنه، این نسبت به دین غیرت نداره. این دیگه حقیقتش، یعنی براش مهم نیست یاد بگیره یا نگیره. میخوام بدونیم غیرت داریم یا نداریم، شحیح بر دین هستیم یا نه، این نشان است، یاد بگیر. دوم، یه مقدارم ترتیب من رو ترتیب دارم عرض میکنم، اینه که چقدر عرضه میکنه، چقدر منتشر میکنه، چقدر تبلیغ میکنه. یکی از دوستان پریروز با هم مسافرتی بودیم، تهران بوده می اومدیم، میگفت که من یه روز رفتم خدمتی که از علما، البته نام نبرد و خوب کاری هم کرد نام نبرد، گفت ایشون صحبت شد که شما تو این 60-70 سال عمرتون تحقیقی دارید ندارید، گفت بله من خیلی نوشتم ولی به شدت اجتناب میکنم که دست کسی بیفته، کسی باخبر بشه. بالاخره خیلی با تفصیل، حال من باید مختصر کنم، گفت من دیگه مصر رو کنجکاو تا دیگه بعد گفت که اون بالا گذاشتم و رفتیم نردوان آوردیم و اون بالا قفل رو باز کرد و دیدم بله این آقا هی نوشته رو کاغذها و دورش کش انداخته بالا که مبادا مثلا دست کسی بیفته، لو بره این آثار، مثلا دیگران سوء استفاده کنن یا بگیرن برن منتشر کنن. خب بالاخره دیدیم توی کیسه است، آوردیم پایین باز کردیم. این بنده خدا با این خودکارهای که بعض خودکارها هست که مدتی که شد دیگه پخش میشه و از بین میره دیگه، بود حالا نمیدونم اون خودکارها الان بود، این خودکارها که دیدیم همه اینا پخش شد دیگه، به هیچ وجه قابل خوندن هم نیست. حالا خودش مثلا بتونه بخونه چون ذهنیت داره یا نه. خب ببینید این که انسان چیزی رو حبس کنه، این که ما در روایات دعوت شدیم زکات العلم نشرو، یکی از نمادهای غیرته. انسانی که مطلبی رو حبس میکنه، نظری رو نگه میداره، تا انسانی که نظری رو پخته میکنه، پخش میکنه، سعی میکنه دیگران بفهمن، یاد بگیرن، به هر حال عرضه کردن، منتشر کردن، در معرض استفاده دیگران قرار دادن از نمادهای غیرت. مطلب بعدی شجاعت، یکی از نمادهای غیرت. انسان میخواد بدونه چقدر غیرت داره، ببینه چقدر شجاعت داره. اگر یه مطلبی رو مثلا به حق میدونه ولی اگر عرضه کند یه مقداری واکنش داره، عده‌ای مخالفش میشن، ممکنه بعضی از مرده از اطرافش پراکنده بشن، ممکنه حتی مثلا بعضی از منافع مادی رو از دست بده. یک ابراهیم ابن محمد ثقفی است، ایشون یک کتابی نوشت راجع به مناقب اهل بیت، المعرفه، حالا نمیدونم اضافه داره یا نه، قاعدتا اضافه داره، کتاب قدیمی ها ناماش بلنده، کتابی نوشت به نام معرفت در مناقب اهل بیت یک و در مثالب دیگران دو، یعنی هم جنبه تولی داشت هم تبری، هم مناقب اهل بیت هم مثالب اهل بیت. خب این ثقفی ها میدونید عموماً غیرت های تاریخیشون ستودنیه. همین آقای ابراهیم از طایفه ثقفی که مختار ثقفی از همون سعد ابن مسعود ثقفی که در اون واقعه سابات امام مجتبی رو راه داد، جا داد، با اینکه براش گران تمام میشد. به هر حال این ثقفی ها حالا از خود مختار و از اون سعد ابن مسعود و از این همین ابراهیم ابن محمد ثقفی، اینا معلومه آدمای با غیرتی بودن. حالا نمونه هاشون اینا هستن. ایشون کتاب رو در کوفه مینویسه. خب دوستانش میگن که به هر حال خطر این کتاب خیلی، مخصوصا مسالب، جنبه مسالب اونا رو که نوشتیم، عیوب اونا رو که نوشتیم، سوال کرد که حساس ترین شهر یا نسبت به اهل بیت کجاست؟ اون زمان گفتن اصفهان. اصفهان الان عکس اون اصفهان اون زمانه. گفت که لله علیه نس کرد که این کتاب من باید ببرم اصفهان و پخشش کنم و منتشرش کنم. حالا ببینید، من نمیخوام بگم که این حرکات همیشه درسته، مطمئنن مقصود منو متوجه میشید. حالا انسان مثلا بگه که فلان حدیث حساس که مثلا اهل تسنن دیگران حساسن، بگه کجا بیشتر حساسن، بگه فلانجا، بگه خب من میرم همونجا میگم و بادا ما بادا. نه، این معلوم نیست که ما مجاز به این کار باشیم، بلکه قطعا مواقعی محظور شرعی داریم. ولی اولا اون قضیه در اون زمان نمیتونیم قضاوت کنیم، شاید اتفاقا مصداق همین کار بوده. ولی من میخوام جنبه شجاعتش رو براتون عرض بکنم. یعنی این ستودنیه. حالا ممکنه مثلا به خاطر آثار بدی که احیانا ما که نمیدونیم، شاید هم خیلی خوب بوده. اینو عرض کردم که حالا یه وقت کسی حاشیه نزنه به عرض من، ما توجه داریم. ولی ببینید، این که واقعا انسان شجاع باشه، اگر مطلبی رو داره. حالا ببینید، شجاعت داشتنم گاهی مثلا چون مطلب بکریه. خب چرا ما گاهی وقتا اگر یه چیزی نظرمون میرسه رو انضباطم هست، یه حرفی نزدیم که غیر منضبط باشه؟ چون غیر منضبط باشه گفتن شجاعت نیست، اون جرأته که بدم هست. ولی نه، انسان یه مطلبی داره، یه نظری داره، حالا در کلام، در فلسفه، در فقه، خب مطلبیست عرض میکنم، هی تکرار میکنم، با انضباط فقهی، با انضباط کلامی، با انضباط تفسیری. یه دفعه نه، نظری نیست، مثلا چون یک جا بار اجتماعی داره، بار سیاسی داره، خب یک چالش های ایجاد میکنه، ولی به هر حال مطلب باید بیان بشه. در هر صورت ببینید، یکی از نمادهای غیرت همینه که انسان شجاعت داشته باشه. بحث دیگری که من نماد غیرت میدونم، یه مقدارم به بحث خودمون مربوط میشه. ببینید، شما دیدید در همین طول زندگیتون که بعضی ها نسبت به تراث گذشتگان بی‌اعتنان، در مقابل بعضی شحیه به قول امام مجتبی علیه السلام بر تراث گذشتگانن. این که دوستان مثلا در یک مسئله فقهی بزرگان و گذشتگان چی گفتند، این که نظر مشهور چیه، بالاتر نصوص ما چی میگه، این که انسان حساس باشه نسبت به اینها و تا میتونه دست از اینا بر نداره، مصداق غیرته. مقابلش کسانی هستن که خیلی راحت از این تراث عبور میکنن، میگه آقا مثلا قرآن اینجور میگه، لکن فلقصاص حیاتون یا اول الالباب، میگه باشه، این مال زمانیه که چند نفر رو به خاطر یک نفر میکشتن، مال حالا نیست. این میدونی یعنی چه؟ یعنی قرآن ما بشه تختبند زمان و مکان. میگه آقا این حرفی که شما میزنی، مثلا میگی که تنصیف دیه از سلس به بعد مخالف چندین روایاته، میگه نه، اینا اسرائیلیاته. در مسئله رج مثلا میگه آقا ما چندین روایت داریم، میگه اینا اسرائیلیاته، اینا از کتب یهود اومده. حالا یه دفعه واقعا اینطوره، خب حرف بدی نزده بنده، خب راست گفته. ولی وقتی نگاه میکنیم مثلا میبینی با اسناد کامل در متون معتبر، ببینید نمیتونی جواب بدی، خب بگو نمیدونم، من تخصص ندارم، باید بزرگترها جواب بدن. ببینید، این که انسان نسبت به تراث گذشتگان، حالا این تراث نظر بزرگان باشه، روایات باشه، آیات باشه، شحیح بر اینها باشه، یعنی بدونه که بزرگان ما چقدر زحمت کشیدن، گنج رنج هزاران فقیه، محدث، متکلم، مفسر بوده در طول تاریخ، حالا ما شدیم وارثش. نماد غیرت اینه که انسان نسبت به اینها شحیح باشه، اینا رو به ثمن بحث، به قول حافظ یوسف رو به چند درهم ناصره نفروشه. ما بعضی وقتا یوسف رو با چند درهم ناصره میفروشیم، خوشحالم هستیم که سود کردیم، هم درهم گیرمون اومده. اینجوری نباشه. حالا من عکسش هم براتون عرض کنم، چنان که این طرف قضیه دوستان، انسان همین که حالا شاید جز اون بالا قرار بگیره، بعضی وقتا دغدغه اعمال نداره، این نقطه مقابل او هست. من خودم دوستان گاهی پیش اومده با بعضی از حالا اساتید همدوری ها گاهی که صحبت میکنیم، واقعا آدم احساس میکنه طرف دغدغه مثلا اجرایی شدن دین، پاسخگو بودن دین، به قول امام علیه السلام حوادث واقع رو جواب بده ندارن. ولذا تو همون ریل گذشتگان، تو همون بخش گذشتگان میرن، کار هم ندارن، مسائل نو، مسائل جدید. من به خاطر درگیریم با این کرسی های نظریه پردازی، میدونید طبیعتا این برم گاهی درگیر میشم، مثلا میرید سراغ یک آقایی، مثلا آقا شما نظری داری نداری؟ بحث کرسی ها خیلی راحت میگه الان که دیگه گازکشی شده، به شوخی نه الان کرسی تموم شد دیگه، الان گازکشیه، بخاری گازیه، شوفاژه. ببینید در همین حد بعدم یه خنده ای، بعدم میفته تو همون گذشته. من اینو دوستان باز، البته اینا گاهی هم تو همین عنوان ما آقا تراث گذشتگان، اینا مفت دست ما نیومده، ما باید حریص باشیم به ثمن بحث. لذا من اونو اول گفتم که بعد این رو هم عرض کنم. ببینید این وسط یک مردانی دین میخواد، یه مردانی دین میخواد که ضمن این که اون رو محفوظ میدارند و باید هم محفوظ بدارن تراث گذشتگان رو، دغدغه عملی شدن دین، پاسخگو بودن دین، قابل ارائه به مجامع حقوقی به دنیا، و این قابل جمعه ها. بله یه دفعه دنیا از ما میخواد که از مسلماتمون عبور کنیم، خب بله این معنا نداره، ما نشستیم ببینیم دنیا چی میخواد، ما جواب اونا رو بدیم. اما یه دفعه نه، ببینید تو خود دین همه اینا تعبیه شده. نکته اینه، حداقل دوستان به عنوان کسی که 10-12 سال درگیر این موضوع هست بپذیرید دارم ان تحقیقن حرف میزنم، عرض میکنم ما اینقدر نیرو، اینقدر به قول امزا پتانسیل داریم در منابع دینی که میتونیم تمام مسائل رو به بهترین شکل اگر وقت بگذاریم، اگر کار بکنیم، اگر نخواهیم با چند تا مسافرت بین قم و تهران و قم و کاشان و قم و اصفهان فکر کنیم همه چی حل شده، اینجوری فکر نکنیم، جدی بگیریم، میتونیم. ولذا ببینید اینو میخوام عرض کنم، ضمن این که ما به تراث گذشتگان، به روش گذشتگان احترام میگذاریم، باید بالاخره حالا همین بحثای فقهی که دیدید گاهی مطرح میشه، این که مثلا یک کسی، حالا همین بحث حی حاضر، بحث پول، اوراق نقدیه، یک کسی بیاد بگه آقا در اسکناس قدرت شرائیه هست و اقتصاد اینطور هست و ما باید اینطور بکنیم و اینطور نکنیم، درست نیست و دنیا قبول نمی کنه. خب فارغ از نصوص، فارغ از نظر بزرگان، فارغ از تتبع، فارغ از جستجو، فارغ از ضوابط، این همین فقه های ژورنالیستی میشه، فقط به درد اصحاب روزنامه میخوره فقط. اما این طرف قضیه هم که نه درست وقت بگذاریم، نه مثلا به اسم احتیاط، به اسم چجور عرض بکنم، به اسم این که حالا نمیشه جمعش بکنی، معلوم نیست چی عذاب در میاد، اگه این حرف بزنیم دیگران سوء استفاده میکنن، هیچی، همینطور بزنیم فقه بماند، مسئولین ما، دولت ما یه راه خودشو بره، مجلس راه خودشو بره، فقه ما این بر راه خودشو بره. و شما جالب الان میدونید که خیلی از بحثای ما فقه دار راه خودشو میره، قانون هم داری راه دیگه میره. تازه کشور ما که مسئولین دغدغه اجرای شریعت رو دارن، این که نمیتونیم منکر بشیم، واقعا خیلی هاشون دارن. حالا ممکنه چند نفری هم دغدغه نداشته باشن، اما نمیشه انکار کنی که غالب اکثر این دغدغه رو دارن. خب این ببینید، یکی از نمادهای غیرت اینه که انسان ضمن حفظ تراث بتواند از کردن فقر رو پاسخگو کنه، هیچ سوبسیدم نمیخواد بده، آنچه که تو خود فقه ما خابیده استخراج بکنه. مثلا در تفسیر قرآن، خب بله میدونید ما از تفسیر به رأی نهش شدیم، یه تفسیر بکنیم که هیچ خلاف ظاهر قرآن خلافه، اما حالا اگر کسی یه کاری کرد، یه مطلبی رو از قرآن استخراج کرد، یه اصلی رو از قرآن در آورد، یک مطلبی رو در بحث دیشب داشتم مطالعه میکردم، یک موضوعی راجع به واقعا موضوع قشنگی بود که اصلا در فقه سیاسی اسلام دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی یک کشور باید مردم نهاد باشه، یعنی بر دوش مردم باشه، یا ما میتونیم مثلا یه تشکیلاتی به نام وزارت اطلاعات داشته باشیم. خب حالا تو بحثای کشوریش بذارید کنار، تو بحث علمیش، خب میخواست از یه آیه استنباط کنه که نه، باید مثلا در حکومت اسلامی این بحث مثلا رو دوش مردم بچرخه و اصلا مردم نهاد باشه، مردم اداره کنن. حالا کار ندارم بگم درست، حالا فرض کنید یه نظریه است میخواست طرف مطرح کنه، خب فرض کنید حالا یا ثابت میشه یا رد میشه، بعد بیان تختهه کنیم بگیم آقا این مطلبی که تو داره میگی تا حالا هیچ که استفاده نکرده، خب نکرده، حالا این آقا میخواد استفاده کنه. این که امام رضا فرمودن قرآن برای هر زمانی تازه هست یعنی چه؟ فرمودن سوال کرد چطور هست که قرآن مندرس نمیشه؟ فرمودن چون هر زمانی قابل استفاده است. خب یعنی هر زمانی میتونیم برداشت کنیم. اجمالا دوستان این نکته رو که ما گاهی وقتا به اسم حفظ تراث متجمد میشیم، وای میسیم، متوقف میشیم، گاهی به اسم نمیدونم زمان و مکان و فقه پویا و فقه، حالا تو فقه میگم این بره قضیه میفتیم، تراث رو فراموش میکنیم. نماد غیرت اینه که انسان بتونه این دو رو با هم جمع بکنه. خب حالا بحث دیگه، مطالب زیادیست که برای نماد غیرت اینه. یا حالا انسان هر کسی خودش، آقا این شبو گذاشتن یه 5 دقیقه قبل از خواب برای همین دیگه، انسان دراز کشیده، مگر مثل ماها باشید که بیهوش میشه میره دیگه، اون بین سرش و متکا رفته دیگه، به محاسبه اونا نمیرسه که خیلی هم قبنه، خیلی خبته. من به شما نمیتونم توصیه کنم محاسبه در شب رو، چون خودم عمل نمی کنم، ولی ای کاش عمل کنیم، ای کاش میتونستیم اون 5 دقیقه قبل از خواب واقعا حساب کنه آدم 24 ساعت گذشت، به قول حضرت امیر یه برگ کنده شد، انما انت عدد و ایام فکل یوم یمزی علیک یمزی به بعضک، حضرت امیر دارن یک برگ کنده شد که اگر تمام چست های عالم جمع بشه نمیتونه این برگو بچسبونه. و گفتن چه برگیه که اگر از یک کتابی یه دفتری کنده بشه دنیا هم جمع بشه نمیتونه بچسبونه، این دفتر عمره، وقتی برگش کنده شد دیگه ورق خورد، دیگه خورده، به هیچ وجه نمیشه این ورقو برگردونی، تمام شده دیگه. خب اگر این طوره انسان همون لحظه فکر کنه، یکیش هم همینه، واقعا چقدر غیرت داره، چقدر تعصب داره، چقدر رو دینی که مدیونشه. من بارها عرض کردم من و شما همه وجودمون سهم امامه، نه پول تو جیبمون، همه وجودمون سهم امامه، خودمون سهم امامیم، عمرمون سهم امامه، چقدر نسبت به این تلاش داریم و غیرت داریم. خب وقتی نمانده، ولی برای اینکه فاصله نشه، فردا پس فردا که تعطیلی داریم تا شنبه انشاءالله که درس داریم، عرض میکنم براتون. ببینید ما داریم چه کار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا 5 دقیقه که داریم اون ادله مخالفین رو، حالا اسمش ادله بذارید، شبهه بگذارید. این آخرش که دیروز گفتیم، خیلی هم تبلیغش کردیم، تحویلش گرفتیم، عرض کردم این بود که اگر شما بگید کاهش ارزش پول جبران داره، باید عکسش هم بگید اگر پول تقویت بشه، ارزش پیدا کنه، باید بپذیرید که طرف بتونه کمتر بده. خب دیدید من دو تا جواب دادم، نمیخوام این جواب رو تکرار کنم. راجع به جواب دوم که دقت کردید، عرض کردیم که نه، هیچ ملازمه این نداره که ما اگر در کاهش گفتیم به خاطر مصلحت طلبکار اون طرفش هم بگیم. بالاخره باید فرق بین کسی که پول مردم پیششه با کسی که پولش پیش مردمه. در این قسمت دوم منافع کسی که به اصطلاح پولش پیش مردمه. خب این تفاوت میکنه، توضیح هم دادم. منتها ببینید بعضی از دوستان اشکالش این بود که آیا در این صورت شما میخواد بگید اصلا مقتضی نیست برای حق، یا مثلا مانع وجود داره. تصور بعضی از دوستان بود که ما بخواهیم بگیم مانع وجود داره وگرنه مقتضی حق هست. خب این اگر باشه ببینید کمی سخت میشه که اگر مقتضی هست خب قهرا باید مانع ایجاد کنیم، وگرنه ملتزم میشیم که چون مقتضی هست طرف میتونه کمتر بده. پارسال 1,000,000 گرفته، امسال به طلبکار 900,000 تومان بده. بگه چون 900,000 تومان امسال حکم 1,000,000 سال گذشته رو داره. ببینید راج این ثانی، یعنی که ما میخوایم بگیم اصلا مقتضی پیدا نمیشه. یعنی در واقع در چنین مواردی اینطور نیست که حق برای اون بدهکار ایجاد بشه، منتها بگیم این حق رو نمیتونه کم کنه. خب اگر حق ایجاد شده که میتونه کم کنه، چرا نمیتونه کم کنه؟ ما بخواییم بگیم شارع مقدس در اینجور موارد، البته عرض کردم چون مسئله محل ابتلا نبوده، الان هم شما حساب کنید محل ابتلا نیست. بعضی وقتا هم که محل ابتلا شده، مثل که مثلا رژیمی عوض شده، جنگی بوده، پول به شدت نزول کرده، بعد یه دفعه یواش یواش برگشته سر جای خودش، این موارد هم که ما دیروز استثناء کردیم، گفتیم این موارد رو ما ممکنه ملتزم بشیم. مثالا زدم براتون، اگر فرض کنید زمان صدام لعین یه کسی یه مقدار از این دینارای بی ارزش عراقی رو داده قرض یه نفر، حالا دینار عراق چندین برابر قیمت پیدا کرده، ارزش پیدا کرده، پشتوانه پیدا کرده، نمیتونه اون طرف بگه آقا اون زمان 1,000 دینار بدادم، الان 1,000 دینار جدید به من بده. به اندازه همون دینارها که ممکنه دینار الان خیلی کمتر باشه، مثلا 1,000 دینار زمان صدام الان 100 دینار مثلا بدن کافی باشه، چون اینا واقعا ماهیتش دیگه عوض شده. مثل کسی که ریال بده بخواد دلار بگیره، بگه من 1,000 تومان دادم تو 1,000 دلار به من بده، میگه خب دلار با تومان فرق میکنه، تفاوت میکنه. این رو ما دیروز هم اشاره کردیم، مثلا ماهیتا فرق میکنه. غیر این باشه ما فکر میکنیم به خاطر همون عدم تلازمی که ما میبینیم دیگه راه برای اینکه کمتر بده نداره. ولی به شما عرض بکنم، من اینو اصرار بیشتر دارم، واقعا اگر کسی هم ملتزم بشه راهی بر خلاف شریعت نرفته. خب اینم یکی از آسیب ها بود. دو سه نکته دیگه در این در واقع دلیل مانده که انشالله شنبه باید واردش بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.